أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
تخت پاک کنم خیر اووردید از یه کار نو
درو کردن اووردن ماجیک نو بود شد من این همه خوشبختی به حاله واقعا.
بعد از بیان محل نزاع از اصالت وجود رسیدیم سراغ ادله اصالت وجود. در ادله رسیدیم به اولین دلیل و مهمترین دلیل که اگر اصالت با وجود باشد، اگر مفهوم ماهیت که داره اون حیثیت عینی و واقعی شیء رو نشون میده، پس نباید نسبتش به وجود و عدم مساوی باشه، نسبتش به ترتب و عدم ترتب و آثار مساوی باشه. اما وقتی که میبینیم ماهیت قاعده‌ای که همه قبول دارن که الماهیت من حیث هی لیست الا هی، لا موجوده و لا معدومه، درون مفهوم ماهیت نه حکایت از وجود هست نه حکایت از عدم. برای اینکه حکایت از یک امر واقعی و عینی بکنه، حتما ما باید از مفهوم وجود استفاده بکنیم. پس این نشون میده آن چیزی که خارج رو پر کرده و آثار رو داره، یا از اون طرف اون مفهومی که نشان دهنده خود اون حیثیت عینی و خارجی هستش، مفهوم وجود، مفهوم ماهیت نیست. این میشود دلیل اول که بیان شد. پس دلیل اول این بود که اگر ماهیت اصیل باشد، نسبت ماهیت به وجود و عدم نباید مساوی باشد. مقدمه دوم، لکن التالی باطلون، چون الماهیت من حیث هی لیست الا هی فالمقدمه مثلو، پس ماهیت اصیل نیست. معنای اصیل نبودن ماهیت این استش که وجود اصیله. اینجا یک اشکالی رو بعضی ها مطرح کردن. بعضی از قائلان به اصالت ماهیت گفتن که آقا ما که میگیم ماهیت اصیله، همین جوری ماهیت خشک و خالی رو نمیگیم که اصیله. نمیخوایم بگیم ماهیت همین جوری خود به خود اصیل شده و تحقق عینی یافته است، بلکه ماهیت خارج را پر کرده است. اما هنگامی ماهیت خارج را میتونه پر بکنه که علت آن را چه کار کرده باشد؟ ایجاد کرده باشه. پس اشکال اینجوری بیان میکنن که اینا اشکال را قائلین به اصالت ماهیت بیان میکنن که کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند، معتقدند که ماهیت من حیثیه اصیل نیست. میگه حتی قائلین به اصالت ماهیت نگفتن که ماهیت من حیثیه اصیله. استدلال شما مبتنی بود بر قاعده الماهیت من حیثیه لیست الا هیه، در حالی که قائلان به اصالت ماهیت هم نگفته بودند که ماهیت من حیثیه هی اصیله. پس میگه معتقدند که ماهیت من حیثیه اصیل نیست، بلکه هنگامی که ماهیت با خالق، به جای خائل خالق میگن چی؟ جائل، جعله، جعل الظلمات و نور. اینم کلمه جائل رو هم در فلسفه اسلامی اومده، چون بحث خلقت که میخواد در قرآن کریم مطرح بشه از چه عبارتی استفاده میشود؟ جعله، جعل الظلمات و نور. اینجا جعله به معنای چی هستش؟ خلق است. هنگامی که ماهیت با خالق یا جائل مرتبط میشود، اصالت پیدا میکند. اصطلاحشون اینه، میگه ماهیت به نسبت مکتسبتن من الجائل، ماهیت خشک و خالی اصیل نیست. کی ماهیت اصیل میشه؟ وقتی که ماهیت یک نسبتی با چی پیدا بکنه؟ با علت هستی بخش، با جائل پیدا بکنه. یعنی ماهیت خود انسان که نمیخوایم بگیم اصیل من حیث و هیه هیه، اما وقتی که ماهیت انسان میاد با خدا ارتباط پیدا میکنه، به واسطه ارتباط با خدا آن چیزی که در خارج ایجاد میشود، جائل چیزی رو ایجاد میکنه به نام چی؟ ماهیت را. پس اشکال اینه، دلیل مبتنی است بر قاعده الماهیت و من حیث و هی لیست الاهیه، به همین دلیل میخوان اصالت وجود رو ثابت بکنن، در حالی که قائلین به اصالت ماهیت نگفتن ماهیت من حیث و هی اصیله، بلکه ماهیت هنگامی که با جائل و خالق ربط پیدا بکنه، در واقع اینها رابطه خالق و مخلوق رو اینجوری میدیدن، میگفتن خالق یه موجوده یا جائل، مخلوق چی هستش؟ یک موجوده دیگه است. بین خالق و مخلوق یک نسبت و رابطه ای وجود داره که اون نسبت و رابطه چی هستش؟ علیته. پس ماهیت من حیث و هیه هیه وقتی که میاد با خالق ربط پیدا میکنه، مرتبط میشود، اصالت پیدا میکنه و خارج رو پر میکنه. معلوم اشکال؟ نه، قیافه هایش که هیچ کدوم اینو نشون نمیده. بله؟
آخرش چه نوشتی؟
نمیدونم، هرچی نوشتم دیگه. به نسبت مکتسبت منال جائل، میگفتن الماهیت و یسیر و اصیلن به نسبت مکتسبت منال جائل. ببینید جائل یعنی چنی خالق. یک سوال بسیار مهم اینه که خالق در واقع چه کار میکند که تا قبل از این که او بخواهد، تا قبل از این که او خالق باشد، او هست اما خالق نیست، علت نیست، معلولم نیست، میخواهد و شیء چه میشود؟ کن فیکون. این نظر مبتنی بر اینه که خالق در خارج چیزی که ایجاد میکنه چی هستش؟ ماهیته. ماهیت هست که توسط خالق ایجاد میشود. ماهیت اصیل است، اما کدوم ماهیت اصیله؟
اونی که خالق
اونو اومده خارجش کرده. بنابراین ماهیت من حیث و هیه هیه مستوی نسبت نسبت به وجود عدم، اما ماهیتی که نسبت پیدا کرده با خالق دیگه نسبت به وجود عدم مساوی نیست، اون ضرورت وجود پیدا کرده. پس استدلال مبتنی بود بر قاعده الماهیت و من حیث و هیه لیست الاهیه، استواء نسبت ماهیت نسبت به وجود عدم. این دلیل میگه بابا ما هم که گفتیم ماهیت اصیله، اینی که اینا استفاده کردن مقصود اینا نیست، اینی که مقصود ایناست اونا مورد توجهشون همینی که میگیم ما قصده لم یقع و ما وقعه و ما وقعه لم ما وقعه لم یقصد. آقا طرف قصدش نکاهه، به جای اینکه بگه انکحتو میگه به تو. خب اینجا وقتی که از این عبارت استفاده میشود ما قصده، ما قصده اونی که قصد شده از واقع و ما وقعه لم، این بی اصلا بی نمیخواستن چیزی بخرن چیزی بفروشن که. اینجا هم شبیه همونه، میگه استدلال مبتنی است بر قاعده الماهیت و من حیث و هی لیست الا هی، با این استدلال میخواد اصالت ماهیت رو رد بکنه، در حالی که قائلین به اصالت ماهیت ماهیت من حیث و هیه هیه رو اصیل نمیدانن، ماهیتی که ربط به جائل و خالق پیدا کرده باشه رو اصیل میدونن. پس این استدلال نفی قول به اصالت ماهیت نیست، چون مدعا و دلیل با همدیگه هماهنگ نیستن. دلیل اصالت ماهیت رو رد میکنه مبتنی بر قاعده الماهیت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه، در حالی که مدعا اصلا از قاعده الماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه استفاده نکرده، ماهیتی که نسبت با جائل و خالق پیدا کرده رو
اصیل میداند.
چون اینجا جای استفاده میکنن وقتی که خالق اقرب به من
دلشون میخواد
اشتباه نمیشه نه.
یه علتی داره. ببینید خلق اعم است، خلق اعم است از چیزی که علل مؤده باشد و از چیزی که ایجاد باشد، یعنی چیزی نبوده ایجاد کرده. به همین دلیل ما درباره خلقت بدن آدم از کلمه خلقت استفاده می شود، در حالی که خاک و ماده اولیه آدم بود یا نبود؟ بود. جبرئیل برو خاک بیار، خاک آوردن من تراب. آیات یکی از قشنگترین و بهترین جاهایی که جمع کرده بین این آیات مرحوم آیت الله مصباح تو کتاب انسان شناسیشون تو معارف قرآنشون، کتابای معارف قرآنشون خیلی قابل استفاده است. ایشون همه آیات رو میاد، بعضی آیات میگه من تراب، بعضی ها میگه من سلسالن کل فخار، گل خوش شده شبیه فخار، یعنی چی؟ یعنی کوزه، مثل کوزه گری. بعضی ها میگه من همه این مسنون، مثل یه گل بدبوییه. یه جایی میگه مثلا از گله. خب اینجا بالاخره کدومشه؟ میگه اینها هر کدوم به یک مرحله از مراحل تطور بدن انسان اشاره میکنه. اول خاک بود، آب ریختن، خاک رس هم بود و چی بود؟ گل بود. و گل هم دیدید بعضی موقع میمونه بدبو میشه تا بیاد خوش بشه. گل رس هم اگه باشه به این راحتی ها خوش نمیشه. بعد کم کم خوش شد، مثلا مثل کلفخار شد، مثل گل کوزگری صف شد. اون جو که یه وقتی براتون گفته بودم که سرخ پوستا و سیاه پوستا و سفید پوستا نگفتم جو که شد؟ جوک نیست، اینا نظر سرخ پوستا اینه، حالا نظر اشتباهیه ولی حالا نظر اینه. میگن خدای عالم وقتی که میخواست انسان رو خلق بکنه، بعد از اینکه بدن آدم رو سرشت، بعد میفرستش درون کوره، بعد تو کوره میرفت، رفت اول رفت درون کوره و زود آورد بیرون، اینا نپخته بودن شدن سفید پوستا. دفعه دوم فرستاد تو کوره و گفت این دفعه بذاریم قشنگ مطمئن باشیم که پختن بیاریم بیرون، زیاد گذاشت تو کورهمون آورد بیرون، سیاه شده بودن دیگه، سوخته بودن و اینا شدن کیا؟ سیاه پوستا. دفعه سوم دیگه دستش اومده بود، نعوذ بالله بر این مطلب، گفته بودن که نه دیگه، حالا دستش اومده بود، فرستاد دیگه، نه مثل اونا خام بود و نه مثل اونا سوخته بود، اینا قشنگ پخته بودن اومدن بیرون، کیا شدن؟ سرخپوستا شدن. گفتن ما اینجوری هستیم که سرخپوست هستیم، ما قشنگ گفت خام بودم پخته شدم سوختم، اون سیاه‌پوستا سوخته ها بودن، این سفیدپوستا خام هاشون بودن، این سیاه‌پوستا هم خدمت و سرخپوستا هم پخته در حد پختگی شونه. حالا زردپوستا رو، حالا این وسط اونایی که مثلا نژاد زرد و اینا چه جوریه، اون رو یه بحث اونا یه بحث واسعی داره اونجا. حالا اونجا بیشتر باید سراغ اجنه رفت، در اونجا سراغ جنیان باید رفت، حالا فرشته ها که ظاهرا اینجوری نیستن، ولی جای بحث داره. حالا در این زمینه میشه دربارش بحث کرد. این که برای ساخته شدن بدن انسان از خلقت به کار می رود، با اینکه ماده اولیش بود، فقط اومد تغییر پیدا کرد به این صورت در اومد، ولی وقتی که جعله داره به کار میره، یعنی نبود، به این ازش تعبیر میکنن به خلق از عدم. خلق از عدم رو برای اینکه با خلق به معنای تغییر در یک شیء دیگه، از کلمه جعله به کار میبرن که این جعله اینجا معنای کانه تامه میدهد. واسه همین جعل از ظلمات و نور، جعله اینجا دیگه فعل دو مفعولی نیست، نمیگه جعل فلان چیز را، چون جعل هم به معنای فعل دو مفعولی به کار میره، هم فعل یه مفعولی. فعل دو مفعولیش مثلا جعل التراب انسانا، این میشود دو مفعولی. گاهی اوقات میگه جعل الظلمات، ظلمات و نور رو چیز دیگه قرار نداد، وقتی میگه جعل الظلمات یعنی خلق، ایجاد کرد ظلمات رو، جعل رو ایجاد کرد، نور را ظلمت رو ایجاد کرد. خلق الموت و الحیات، حالا اینجا محل بحثه، خلقه هم شامل خلق از عدم می شود، هم شامل تغییر یک چیزی که بوده به یک چیز دیگه، شامل اون هم خلق می شود. از این جهته که بعضی از فلاسفه برای خلق از عدم صرفا از اصطلاح چی به کار استفاده می کنن؟ جعل، یا جعله را به کار می برن، از جاهل استفاده می کنن،
تو کتاب شرح مختصر و مبسوط منظومه هم که نگاه بکنید، یکی از عنوانهاش مسئله جعل است که جعل به چه چیزی تعلق میگیره، مبتنی بر مسئله اصالت وجوده. این میشود اشکال. جواب چی بدیم؟ ماهیت دیگه. چه ماهیت نبود؟
اسمش
دائما
عوض
کرد. ها؟
اسم دائما عوض کرد.
نه دیگه، بحث ماهیت دیگه.
صرف ارتباط با خالق
نمیدونه چه جوری. آها، یعنی میخواد اینو بگه. ببینید، ارتباط با خالق آیا چیزی به ماهیت اضافه میکند یا چیزی به ماهیت اضافه؟ اگر ارتباط چیزی به ماهیت اضافه نکند، هنوز میشود همون ماهیت من حیث و هیه، پس فرقی نکرد. اگر ارتباط با خالق چیزی به ماهیت چیکار بکنه اضافه، چیه اون؟ اگر وجود داده است، پس این میشود همون قائل شدن به اصالت وجود. اگر او وجود نداده است، فقط ماهیت رو نسبت بینش برقرار شده، این میشود همون بحث انقلاب. انقلاب میدونید که فلاسفه نه فقط ضد انقلابن، بلکه انقلاب رو هم چیه؟ محال هم میدونن. امام هم ضد انقلاب بود به این معنا. مرحوم امام به این معنا در اینجا، آقایون بعضی مواقع باید دقت بکنیم، بعضی مواقع تو الفاظ مشترکه مثلا باید دقت بکنیم. در زبان عربی انقلاب به چه معناست؟ دیگرگون. نه، اصطلاح سیاسی روزش چیه؟ کلمه انقلاب، حالا گاهی اوقات این اصطلاح فلسفیشه، گفتیم اصطلاح عرفیش یعنی چی؟ گاهی اوقات به کودتا میگن انقلاب، به انقلاب میگن چی؟ الثوره. الثوره نمیگن الانقلاب الاسلامیه. اگه انقلاب اسلامی یعنی چی؟ یعنی کودتای. نه آقا، الثوره الاسلام، این الثوره. ثوره به معنای انقلاب است. پس اینجا رو باید دقت بکنیم آقایان، زبان فارسی و عربی یه وقتایی با همدیگه بینشون به دبستونهایی وجود داره. ریشه لغت یک ریشه عربیه، اما در زبان فارسی ممکنه معنایی داشته باشد غیر از معنایی که در زبان عربی دارد. یکی از مواردی که همین ایام اخیر در دیدار با خانوم ها رهبر انقلاب، رهبر امام انقلاب مطرح کردن همین بود که این المرأت ریحانه فلیست به قهرمانه، قهرمان در زبان فارسی یک معنا داره، در زبان عربی قهرمان اصلا به معنای بطل به معنای اون نیست، اینجا به معنای کارگزار نیست، عمال نیست، مثلا بخواد بیاد عمالی بکنه مثلا اونجا تو کار و اینا، به این معناست، به معنای کارگزاره. اصلا به معنای بطل و به معنای کسی که مثلا دارای نه، حالا اونو کار نداریم که اون چه مقدار چقدر بزرگی و اینها رو، اینو باید جناب آقای قهرمانی باشه، حالا با همین قهرمان هم ارتباط داره، باید آقای قهرمانی باشه اون رو بیان. دیدید بیان میکنه این جمله رو؟ این اوشون باید فیلمش هم موجوده، دارید الان یعنی؟ بذار بعدن بکنیم. کارمند نیست، بذارید ببینیم، بذار لغتنامه هم نگاه بکنیم. معاجم اللغت العربیه، معاجم اللغت، بیا اینجا معاجم اللغت العربیه رو، معاجم اللغت العربیه بعدم کجا بذاره فرار بکنه؟ ها، سینه قهرمان گیر کرد، گیر کرد، بسته شد. قهرمان را دوباره گیر کرد، بسته شد، تمام شد. کی؟ نه این گا این گیر داره، بو نو شنیده، باید خدایا یه پودی برسون بریم گوشی جدید بگیریم. دعا کنید آقا.
اول مسایتر.
ها؟
مسایتر.
لست علیهم به مصد، کاری که کسی که سیطره داره برای کاری. ببینم نه، خب حالا اون نه، اینجا باید ببینید تو عباره
چند تا دون اون بالا
هست. القهرمان هو المسیطر الحفیظ على ما تحت یده، یه کسی که یه کاری دستشه، یه سیطره داره برای اون چیزایی که زیر دستشه.
القهرمان من امناء الملک، کسایی که از امینهای ملک، همین کارگزاران و امینها. بعد گفته القائم به امور الرجل، کسی که کارا رو داره انجام میدهد. بفرمایید. ممنونم، پاکش کردم اون رو، گیر کرد سه بار میخواستم. جانم بفرمایید. خب همین میخوایم بگیم، این نسبته، این نسبته، آیا چیزی به این ماهیت اضافه میکنه یا چیزی اضافه نمیکنه؟ اگر صرفا نسبته، من اینجوری بین بنده و جناب آقای مشکفشن یک نسبت مجاورتی وجود داره، نه چیزی به بنده اضافه شد نه چیزی از ایشون کم شد، این نسبت بنده کل عدم هم در برابر ایشون، بله به این معنا، اینجا این نسبت نه چیزی رو اضافه میکنه نه چیزی رو کم میکنه. اما اگر که پس ماهیت همچنان همون حیثیت من حیث و هیه هیش رو داره، استدلال برمیگرده. اگه بگید نه خالق که نسبته، نسبته فقط یه دونه نسبت مجاورته نیست که فقط بنده و آقای مشکفشان اومده باشیم یه نسبت مجاورتی بین ما برقرار شده باشه، از جانب خالق چیزی به معلول داده شده است، یعنی یک چیزی در معلول چی شده؟ وجود پیدا کرده است. میگیم همون چیزی که اضافه شده که همون وجود است باید اصیل باشه، پس همین هم میشه، باید قول به اصالت وجود. ها؟ پس هیچی نبوده، پس این ماهیت اضافه میشه یعنی چی؟ از اینجا بالاخره به این چیزی داده میشه یا نمیشه؟ ماهیت خب خودش که هست، میشه تحصیل حاصل. ماهیت دیگه بخواد باشه، بعد اون ماهیت من حیث و هیت، اینم من حیث و هیت، پس بازم یه چیزی اضافه شده، اونو باید بگی اصیله. دوباره بحث رو میبریم روی همون، که همون هم اگر بخواهد اصیل باشد، باید اون ماهیت هم که از جانب این میخواد اضافه بشه به نسبت مکتسبت من الجاهل اضافه شده باشه. باز اینجا سوال میکنیم که بالاخره علت با اون صرفا یک نسبتی بینشون برقرار شده، یک چیزی بینشون چی شده؟ اضاف گردیده است. ادله اصالت وجود خوندیم، بعضی کی بخونه؟ آیه محمدی، صدات کم کم باز شده دیگه، بزنیم به تخت رنگ و رود، باز شده، بخون. بعضی از طرفداران، فقط یک جلسه سرعت آوردن پایین، آقایون اگه لازم بگید دوباره سرعت بریم بالا، سرعت آوردیم پایین که خوبه، سرعت خوب، تازه الان بالاست، دو تا پاراگراف خوندیم کلن، یک ساعته، البته هفت دقیقه اول رو باید در نظر داشته باشید. بفرمایید حضرت آقا. آره دلم میخواد تو بخون. بعضی
بسم الله. بعضی از طرفداران اصالت ماهیت گفتن درست است که خود ماهیت در ذات خودش فاقد وجود و اقتضای نسبت به هیچ کدام از آنها ندارد و به این معنا میتوان آن را اعتباری محسوب داشت، ولی هنگامی که انتساب به جائل و ایجاد کننده پیدا میکند واقعیت خارجی مییابد و در چنین حالی است که گفته میشود ماهیت اصالت.
بفرمایید آقای محمدی، گفتم میگه این سه خط رو بخونی خدای نکرده صداتون این دفعه نگیره.
ولی روشن است که انتصابی که تو هم با موقعیت یافتن ماهیت میباشد در گروه ایجاد، یعنی وجود بخشیدن به آن است، و این نشانه آن است که واقعیت آن همان وجودی است که با آن افاضه میشود.
خب این همونه که بالاخره یه چیزی از جانب ماهیت بهش اضافه شده یا اضافه نشده. خب دلیل سوم، ببخشید دلیل دوم که ایشون اینجا بیان میکنن، مبتنی است بر یک مسئله معرفت شناسی. یکی از چیزهای بسیار، همون ماجیک قبلی ها بهتر بود، رفت داشتن ماجیک نو بردن زور نمیشه از چیزهای پاک. خب مبتنی بر یک مسئله معرفت شناسیه که در معرفت شناسی گفتیم که علم یا علم حضوری است یا علم حصولی. در علم حصولی حاکی از واقعیت، مفهوم واقعیت در ذهن اومده، اما در علم حضوری چی آمده؟ خودش آمده است، خود واقعیت تشریفش آورده است درون ذهن ما. از این جهت ما در مسئله اصالت وجود میخواییم ببینیم خارج را چه چیزی پر کرده است و آثار برای چیه. از این جهت توجه به علم حضوری میشود کمک بکنه به ما و استدلالی باشد برای ما که ببینیم خارج چیست و چه چیزی خارج را پر کرده است. از این جهت که اگر آن چیزی که من در علم حضوری میابم وجود باشد، وجود اصیله. اگر آنچه که در علم حضوری میابم به این دلیل که خود واقع، خود اون شیء خارجی، خود آن چیزی که اصیل است در علم حضوری درک شده است و علم حضوری هم خطا نداشت، می توانم به علم حضوری خودم مراجعه بکنم، با استفاده از علم حضوری درک بکنم که خارج چگونه است. پس برای دلیل دوم یک مقدمه ای داریم. مقدمه این است که در علم حضوری خود واقعیت معلوم بدون واسطه در نفس عالم حاضر می شود. خب اگر بله من هم بذار بس یه بار دیگه، مقدمه در انشاءالله به حول قوه الهی تخته درستاوی هم بگیریم. مقدم انشاءالله عزیزان تخته خوب بگیریم، پول خوب بدن، عزیزان ازدواج بکنن، یه شام خوب بدن، همه رو اضافه میکنیم. خداوند فرزندان صالح عطا بفرماید انشاءالله.
همین الان میتونیم این کار انجام بدیم،
اینو اینجا الان نصبش بکنیم.
بذاریم
اونجا ببینیم چجوریه. ما بریم اونجا بشینیم. آره. تو من میگم امتحانی چیز کنیم چون تخته اینجوری اینجوری اونجا میشه رو دیوار. اینجا
که رو دیوار زد. پنجره رو میگیره عزیزم. خب نه یه خورده ارتفاع میدیم که از زیر
پنجره. نه نور چیز نکنه. شما همین الان بخواید اینو انجامش بدیم، همین الان انجامش بدیم. کی به کی. یا الله. برید اون ور. اینا رو هم بردارید برید.
جان نور آفتاب میخوره توش، نور خورشید بعد چیز میشه.
نه آقا سازا برام
نور نداره. خواهشش لامپ اینجا بزنید. حالا خوبه. حالا همینجا الان صندلیتو بذارید، حالا که دیگه حال نداره برام جای دیگه. همینجا فعلا درس بذارید. میشه تخته رو اونور نمیشه زد تخته رو اینجا میشه زد. مقدمه دوم این بود که ببخشید دلیل دوم یک مقدمه ای داشت که در علم حضوری اینا این الان دوباره نمیبینه.
میبینه.
در علم حضوری خود واقعیت معلوم نزد عالم حاضر است، نه مفهوم و تصویر واقع. در علم حصولی چون تصویر واقعه، در علم گوشو، در علم حصولی چون تصویر واقع در ذهن حاضر می شود، ممکن است این تصویری که اومده تو ذهن حقیقتا تصویر خود اون شی باشه بدون هر گونه واسطه فلسفی. ممکنه این تصویر نشان دهنده خارج باشد اما با واسطه فلسفی. اما چون در علم حضوری خود واقعیت معلوم نزد عالم حاضر می شود، از این جهت اهمیت پیدا می کند که خود اون واقعیت خارجی به اون اصالتی که دارد، حالا هر چی که می خواد اصیل باشه، ماهیت اصیل باشه یا وجود، اون قلمبه خارجی آمده است و در نفس عالم حاضر شده است. از این جهت توجه به علم حضوری برای بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت میتواند اهمیت داشته باشد که اون واقع و عین خارجی چیه؟ آیا وجود است یا ماهیت است؟ از این جهت مبتنی بر همین مسئله دلیل دوم را اقامه کرده اند. ما همینجا بحث را متوقف میکنیم، میریم سراغ کلاس رو تموم میکنیم و میریم سراغ خواندن کتاب گلشن راد. صلوات قد فرمایید.